ساعت 23 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خارجه دانمارک سفیر ایران را در اعتراض به فشار بر زنان ایرانی برای طلاق مذهبی احضار کرد. وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد کمک آمریکا در مورد کرونا را تکرار پیشنهادهای پوچ توصیف کرد. اتحادیه اروپا بر انجام تحقیقات پیرامون اعدام نوید افکاری تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه دانمارک روز چهارشنبه در اعتراض به فشار سفارت جمهوری اسلامی ایران برای اینکه طلاق زنان ایرانی ساکن دانمارک به صورت مذهبی انجام شود، سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد. یپ کوفولد، وزیر خارجه دانمارک، گفت کشورش به هیچ وجه نمیپذیرد که سفارتخانه ای در اموری مداخله کند که خلاف قوانین دانمارک و خلاف ارزش‌های بنیادین دموکراتیک در این کشور است. بر اساس گزارش رسانه‌های دانمارک، تاکنون چندین زن مسلمان وادار شده‌اند که به صورت شرعی توسط امام‌های مساجد طلاق بگیرند. یک شبکه تلویزیونی دانمارک نیز گزارش داده که سفارت جمهوری اسلامی در سال 2014 در چنین موردی مداخله داشته است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر چهارشنبه در توییتی اظهارات مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را که گفته بود این کشور آماده است در وضعیت نگرانی آور شیوع کرونا به ایران کمک کند، تکرار پیشنهادهای پوچ و توخالی توصیف کرد. خطیب‌زاده نوشت آمریکا باید از مسدود کردن پولهای ایران در کره جنوبی، عراق و ژاپن دست بردارد تا برای خرید غذا و دارو استفاده شود. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بار دیگر اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد و از ایران خواست در این زمینه تحقیق کند و مسببین شکنجه و اعدام نوید افکاری را مورد بازخواست قرار دهد. او به وضعیت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در زندان، هم اشاره کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی یا دست کم دسترسی آنان به امکانات دارویی و پزشکی شد. بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 تن است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند صعودی به خود گرفته است که به گفته مقام‌های بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه وجود ندارد. همچنین علی‌رغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیمالاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. اما در سالهای اخیر مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی متهمان به بزهکاری را تحت عنوان اراذل و اوباش در انظار عمومی در خیابانها می‌گردانند. در موارد اخیر این حرکت در شهر رشت و نیز در تهران صورت گرفته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است:
در قرون وسطا در واقع گرداندن مجرمان در شهر و تحقیرشون به عنوان هم مجازات سنگین این افراد و خانواده هاشون و هم به اصطلاح عبرت آموزی برای مردم به قصد تولید رعب و وحشت صورت می گرفته. از چند منظر این کار بسیار نقض حتی حقوق ابتدایی مجرمان هم به شمار میره و جنبه بازدارندش هم برخلاف تصور معکوسه. اگر از جنبه حقوق شهروندی نگاه بکنیم، جامعه مدرن نحوه برخوردش به جرم و مجرمان کاملا تغییر کرده. یعنی هدف از مجازات بیشتر تربیت و نوعی تعدیب هست، به این معنی که فرد به اصطلاح بعد از مجازات بتونه به جامعه برگرده، حتی زندگی بستگی به البته نوع مجازات داره ولی کلا زندگی نرمال رو داشته باشه. بنابراین اولا حقوق شهروندی حتی مشمول خود مجرمان هم میشه. شما نمیتونید حقوق کرامت شخصی حتی یک مجرم رو لگدمال کنید و تو خیابان گردوندن و در ملأ عام به نمایش گذاشتن نقض حتی کرامت شخصی خود مجرمانه. یعنی حتی یک فرد محقه که اگر جرمی کرده بره زندان و بعد از زندان بدونید که توی جامعه انگشت نمای همگانی بشه، بتونه حتی دوباره کار بگیره، زندگی رو شروع کنه، ای بسا زندگی شرافتمندانه ای رو دوباره به راه بندازه و تعدیب شده باشه. اما وقتی شما فردی رو در کوچه خیابان میگردانید، مصداق نوعی شکنجه روانی اون فرد هستش که با شدیدترین تحقیر در ملأ عام در واقع هیچ بختی نداشته باشه، حتی اگر بخواد از جرمش هم برگرده، چون انگشت نمای عمومی شده، خود این خطر رو داره که برچسب اجتماعی رو شدت ببخشه و مجرم حتی بعد از چشیدن مجازاتش دوباره به جرم روی بیاره، چون شانسی برای بازسازیش وجود نداره. این از این نظر هم برابری کاملا اصلا نقض حقوق بشر، نوعی شکنجه روانی روش قرون وسطایی. توی هیچ جامعه مدرنی شما چنین چیزی رو مشاهده نمی‌کنید. یعنی از دوران بردهداری و دوران قرون وسطا در جامعه مدرن اصلا چنین چیزایی اینقدر شنیع هستش که همونطور که گفتم در درجه اول نقض حقوق شهروندی حتی مجرمانه، ثانیا یعنی این کار به قصد اقتدار نمایی و ترساندن دیگران ایجاد میشه. اما تأثیرش، اولا تمام تحقیقات جرم شناسی نشون میده که روش هایی که بیشتر بر مبنای تولید ترس و اقتدار نمایی هست، کوتاه مدت ممکنه جنبه بازدارنده پیدا بکنه، دراز مدت فقط روحیه انتقام کینه را افزایش میده، نه تأثیری به صلاح در جلوگیری از جرم داره، نه تأثیری در این داره که حتی اون افراد شانس اصلاح خودشون رو و زندگی نرمال رو داشته باشن. برعکس میتونه خیشاوندان این افراد رو و نزدیکان این افراد رو به قصد انتقام در انتقام جویی جبران آن تحقیری که فقط هم این تحقیر مشمول خود اون فرد مجرم که نمیشه، تمام خانواده و نزدیکانش آنها چه گناهی دارن اگر یک فردی جرمی کرده. ولی اگر شما در خیابان به چرخونید، به نوعی گناه جمعی رو هم حتی به خیشاوندان اون منتقل میکنید و بنابراین نه فقط نقض حقوق شهروندی خود مجرم و خیشاوندانش هست، بلکه این گونه از شکنجه و تحقیر فقط نفرتی رو ایجاد میکنه که بسیاری از نزدیکان و خیشاوندان آن فرد مجرم فردا به اصطلاح به قصد انتقام گیری در همان مسیر راه بردارن. بنابراین این کار از هر نظر که در نظر بگیرید کاملا نقض غرض و اقتدار حکومت اسلامی هم با این نوع نمایش ها افزایش پیدا نمی کنه.
دیدگاه مهرداد درویشپور را می شنیدید. اما در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در برخی نقاط ایران از وضعیت قرمز هم فراتر رفته و شماری از زندانیان نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، بازداشت فعالان مدنی و دیگر اندیشان در ایران ادامه دارد. از ابتدای هفته جاری تا کنون دست کم 10 فعال کارگری و مدنی بازداشت شده یا برای اجرای حکم روانه زندان شدند، از جمله واله زمانی، فعال کارگری الوار قلیوند، ندا پیر خزرانیان، آرش جوهری، علی نوریزاد و زرتشت احمدی راغب، فعالان مدنی و شبنم آشوری مدیر مسئول نشریه آگاهنامه. رادیو فردا در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از او درباره علت بازداشت‌های اخیر در شرایط شیوع کرونا پرسیده است.
شرایط بسیار بحرانی، جمهوری اسلامی یک بار سعی کرد که تراکم زندان‌ها رو کاهش بده، ولی کن بعد از چند ماه از این سیاستش برگشت و بسیاری رو به زندان برگردوند و بسیاری از افراد رو که قبلا زندانی نبودند رو هم زندانی کرد. هدف ارعاب هست، هدف ترساندن فعالان مدنی هست از فعالیت بیشتر. در شرایطی که در ایران موج سوم اوج گرفته، این اقدام بی‌مسئولیت کامل مسئولان جمهوری اسلامی رو نشون میده نسبت به جان کل زندانیان از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی. خب میدونید که وضعیت اقتصادی به شدت بد هست در حال حاضر و زمزمه اعتصابات سراسری وجود داره در میان کارگران، با توجه به اینکه هراس داره جمهوری اسلامی از اینکه اعتصابات کمرشکنی رو داشته باشن کارگران، بنابراین دست به این اقدامات زده و همچنین خب فعالان مدنی هم از اونجایی که شفاف سازی میکنن شرایطی که در کشور وجود داره، به ویژه اونهایی که ارتباط با وضعیت اقتصادی بد مردم دارن فعالیت میکنن، دست به این اقدام زده.
بله، گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر. گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که قیمت کودهای شیمیایی، ماشین‌آلات کشاورزی و همچنین هزینه واکسن دام و طیور افزایش چشمگیری داشته است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است.
البته بحران این بخش بسیار زیادی، چون با افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی و به دلایل کلان اقتصادی طبیعی است که قدرت خرید خانوار میاد پایین، بنابراین تقاضا میاد پایین. این یک مورده. بنابراین میبینیم که فرضاً از سبد هزینه خانوار قیمت کالاهای خوب و پروتئین ها کاهش پیدا میکنه. این بخش تقاضاست. منتها در این حال باید توجه داشت یک مسئله وجود داره و اون هم مسئله تورم عمومیه که این قیمت‌ها رو میبره بالا. بنابراین بخش کشاورزی الان زیر دو فشاره، یکی بخش تقاضاست که کاهش پیدا میکنه و باید بیاریم همزمان به دلیل این پاندمی کووید 19 صادرات هم کاهش پیدا کرده، بخصوص به کشورهای همسایه، و در نتیجه بخش کشاورزی نه تنها از طریق تورم عمومی بلکه از طریق تقاضا هم زیر فشاره و بعید نیست که این بخش صدمات ببینه، کما اینکه برخی از صاحب نظران داخلی هم گفتند که این بخش در معرض آسیب‌های جدی و بحرانی که تجربه نشده پیش از این. انتظار این بهبودی رو دست کم تو کوتاه مدت نمیشه داشت، چون یکی مسئله تحریم هاست که وجود داره، مسئله این پاندمی کووید 19 است، و از طرف دیگه نباید فراموش کرد مسئله پمپاژ نقدینگی کلان کسر بودجه دولت که اون هم بخشش به فساد گسترده ای که وجود داره، بخشش ناکارآمدیه و به هر حال چپاولیه که جریان از طریق و خود مسئولینی که فاسد هستن و این امکانات رو نابجا تقسیم میکنن. منتها همزمان نباید از یاد برد بازار ایران تو این عرصه اونم دچار نقصه، به این معنی که برخی از باندهای زینفوس این امکانات رو در اختیار دارن و اونها گران فروشی هم میکنن. یعنی بجز مسئله گرانی و تورم، ما گران فروشی و سوء استفاده از انحصار هم داریم، کما اینکه واردات بخشی از این کالاها در دستان بخشی از اعضای حاکمیت یا فرضاً محافل زینفوز اونه و بنابراین اونها از این امکانات استفاده میکنن و گران فروشی هم میکنن.
گفتاری بوده از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. نصرت الله وحدت، بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران، شامگاه سه‌شنبه در 95 سالگی در تهران درگذشت. وحدت در بیش از 40 فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته و بیش از نیمی از فیلمهایش را کارگردانی کرده بود. نصرت الله وحدت در سال 1387 به دنبال درگذشت دوست و همبازی قدیمی خود رضا ارحام صدر در گفتگویی با رادیو فردا فعالیت‌های هنریشان را چنین بازگو کرد.
از حدود 60 سال قبل دو نفری در اولین بار قدم به صحنه تئاتر اصفهان گذاشتیم به نام تئاتر المپ، زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین سمرقند شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم. الهام در اصفهان، من در تهران هم شبها در تئاتر کار میکردم هم روزها مقابل دوربین فیلم برداری کار میکردم. نمایش ها رو من نمیتونم عرض کنم، تقریبا فرض کنیم گرگ دو پا، نمیدونم طلاق، فیلم رو میتونم عرض کنم. در فیلم من چند تا فیلم از ارهام دعوت کردم اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان، از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده میکردم. یه فیلم بود شوهر پاستوریزه، از شکل لج و لجبازی، کی دست گل به آب داده، من 4-5 تا فیلم باش کار کردم.
بله، مصاحبه قدیمی بود با نصرت الله وحدت، زنده یاد نصرت الله وحدت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24.